الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله بود که برای قبح عقلی تجری اقامه شده بود. کسانی گفتن که عقل میگه تجری قبیح است و قبیح بودن تجری هم یعنی فعل متجربه، نه صرف نیت یا سوء سلیقه، نه این کار قبیح عقل است. دلیل دومی که اینجا آمده بود همون بیان مرحوم شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه بود که قائل به حق احترام شده. ما اینجا نکته ای که اشاره دیروز بهش کردیم و حالا ازش گذشتیم، الان جناب پور اکبر بهش اشاره کردن، در تکمیل بحثای قبلی اونم را بد نیست بیاریم. و اون این که از شبه که حق و طاعه که در بحث براءت در آمده و احتیاط عقلی مقابل براءت عقلی از سوی شیخ صدر و بعضی بزرگان انتخاب شده، اون دو مسلک در اثباتش وجود داره. یک مسلک اینه که ما از مولا در همون محدوده مصالح و مفاسدی که بهش امر و نهی کرده باید اطاعت بکنیم. مثلا اطاعت ما از مولا در مصالح و مفاسد، این محدود به قطع و حجت و اطمینان نیست، حتی احتمالم بدیم باید اون اوامر و نواهی او که ناظر به مصالح و مفاسده باید اون رو رعایت بکنیم، ولو اینکه احتمال بدیم. فحصم کردیم، دلیل پیدا نکردیم، یک احتماله. میگه اینجا هم باید شما رعایت اون مصلحت و مقصده واقعیه که امر و نهی بهش تعلق میگیره بکنید، یعنی رعایت اوامر و نواهی مولا از حیث متعلقاتش و مصالح و مفاسد و مبادیش. این یک مسلکه در مقابل اون براءت عقلیه که میگه رعایت اون مصالح و مفاسد امر و نهی داد شارع فقط کجا لازمه؟ اونجایی که احراز بکنید شما، حالا به یا قطع و اطمینان و حجتی که اینجا هست، اما اگه احراز نکنید دیگه شما لازم نیست اونا را رعایت بکنید. اون وقت لازم نیست رعایت بکنی، معناش اینه که اگر در واقع نبود که نبود، اگرم در واقع مصلحت و مفسده و امر و نهی بود ولی ما نتوانستیم اعراض بکنیم، معافه، معفوه، مؤاخذه نمیشه. در نقطه مقابل این براءته، اما اون نظر اولی که به حق و طاعه شیخ صدر رو این مبنا میگه شما اون واقع را باید رعایت بکنید، چه قطع داشته باشید، چه امار و حجت داشته باشید، چه اصل داشته باشید، چه احتمالی داشته باشید که هیچ کدوم حجج هم همراش نباشه، میگه اون واقع رو باید رعایت بکنید. این حکم عقلی که باید واقع رو رعایت بکنید معناش اینه که اگر شما خلاف کردید فی الواقع نبود که هیچ، ولی اگه بود چی؟ عقاب میشید. چرا؟ برای که عقلت میگفت که باید اون مسائل و مفاسد مورد امر و نهی را حتی جایی که احتمال میدی باید توجه بکنی. این وجوب در واقع احتیاط یا هست بر مبنای حق و طاعه و احتیاط عقلی، مثلا این وجوب احتیاط مثلا اون وجوب تقلید و اجتهاد و ایناست دیگه، وجوب طریقی است دیگه. اگر با واقع منطبق شد شما و تخلف بود نسبت به واقع مؤاخذه میشوید ولی که حجت هم نداشتی یا صرفا احتمال میدادید. این یک مسئله که در حق و طاعه که همون واقع را داره مبنای نظریه خودش قرار میده، میگه اون واقع را باید رعایت بکنه، چه با قطع، چه با حجت، چه بدون قطع و حجت و صرفا با احتمال. میگه اون واقع گریبان تو رو گرفته، سمنش هم اونجای داره میشه که اگر خلاف کرد و واقعا حکم بود میگه چرا اصرایت میکرد، نبودم که هیچ. این یک مبنا در حق و طاعه. مبنای دوم اینه که کار به واقع نداریم. میگیم آقا مولا همه که تو حق احترام حد اکثری داره، کار نداریم که مصلحت و مفسده ای تو عالم هستیم. همین که هر کاری که احترام مولا را مخدوش بکنه، این عقل مورد تقبیح عقله. این مسلک دوم دیگه کار به واقع نداره. اینجا اگر گفت که حق احترام مولا این است که او را اطاعت بکنی ولو با احتمال، یا در باب تجلی حق احترامش اینه که انجام بدی ولو فی الواقع چی نباشه، عقل تقویه میکنه. در تجلی اینطوره دیگه، در تجلی واقع هیچ، این شرب خم نیست، این شرب مایه، نه نهی وجود داره نه مفسده ای وجود داره. مفسده در نفس این زیر پا نهادن احترام مولا است. حالا میخواد واقع اونجور باشه نباشه، ولذا این حرمت فعل متجربه بر مبنای اون اول، حرمت حالا یا تقبیح عقل، تقبیح طریقیه، یعنی میگه این کار قبیحه و اگر فی الواقع منطبق بود قبیحه، ولی اگر فی الواقع منطبق نباشه قبیح نیست. که اینجا فی الواقع نیست و باید بگیم قبیح نیست دیگه. ولی رو مبنای دوم که حق احترام ایشون اینجا آوردن، اون وقت قوه پیدا میکنه.
احترام
موضوعیت داره، نه اینکه فقط طریق برای اینه که مفسده وقوعی در مفسده نشه یا تفویت مصلحت نشه، این هیچ طریقیتی نداره. ذات این که احترام رو نگهداری ولو با یه خیالی، این واجبه. او خیال میکنه که این آدم مولای اوست، خیال میکنه که این خواسته اوست و خلافش عمل میکنه، خیال واقعا میگه همین هم عقل را تقبیح میکنه، چون حق احترام حد اکثری. این تکمیله بود که حالا این دو باب با هم یه تفاوتی داره و حالا ادامهش هم میشه چیزهای دیگه گفت، ولی از این میگذاریم. حالا ما اون چه که تا به حال عرض کردیم این بود که عقل وقتی که مولای حقیقی را با همه جهات و خصائص و اوصاف میبیند، میگفتیم دیگه اونجور حکم به نه اون حق و طاعه و احتیاط عقلیه در اونجا میکنه، در باب براءت و احتیاط و حق و طاعه، نه حکم به رعایت احترام حد اکثری میکنه، به این معنا که حتی به یک احتمال هم داره تقبیح میکنه، تقبیحی که دیگه تابع کشف خلاف و اینام نیست، دیگه ذات این موضوعیت داره تقبیح میکنه، این نیست. ابتدا یک کمی ذهن آدم رو میگره فرمایش آقای داماد و آقای محقق، محقق داماد و آقای سعد، که بله مولای حقیقی، مالک مطلق، منعم مطلق، این جوریست که اگر فحصم کردید هیچ دلیلی هم پیدا نکردید، میگه روی احتمال هم میگه با شما پایبند باشید. در اینجا میگه ولو فی الواقع هیچ چیزی نیست از مفسده در این عمل، ولی چون به خیال تو بود و تو در همون عالم خیال یه نوع بی‌حرمتی کردی، این مورد تقبیح عقله. اما ما عرض کردیم که اولا اینکه عقل اگر همون مولای حقیقی را به طور کامل و با نگاه به همه اوصاف و خصائص نگاه بکنه، دیگه از این جزم میاد بیرون، دیگه ما احساس وجدانی نداریم که عقل میگه که اطاعت مولا حتی در جایی که احتمال هم داره واجبه در براءت، یا عقل بگه که رعایت احترام حتی اونجایی که هیچ چیز خلاف اراده او در اینجا محقق نمیشه لازمه ولو به خیال. بله البته اون سوء سریره اون حد اقلیه که ما قبول داریم، سوء سریره هست، اما اینکه فعل را تقبیح بکنه، فعلی که آبه، خمر نیست، به خاطر احترام حد اکثری به نظرم این وجهی نداره و تمام نیست.
به نظر شایسته در صورت مطابق با واقع با اقام داره یا یکی؟
ما حالا بحث بعدیست که عرض میکنیم. این یک نکته مطلب اول ما بود، جنبندی بحثای قبلی. مطلب دوم بود که از این بحث اوصاف الهی و مولای جامع جمیع صفات که هم بگذریم، اگر بیایم در فضای شرع، ما از مجموعه مفاهیم شرعی اونی که استفاده میکنیم، مولا به تو علل اصول از اون حق حد اکثری تنازل کرده، در حد متعارف داره با بشر تعامل میکنه با اون شواهدی که گفتیم. اینم دو مطلبی است که ما گفتیم، هم حق و طاعه در براءت مقابل براءت را از منظر اولی که امروز گفتیم نمیپذیریم، هم حق احترام حد اکثری که اینجا مطرح شده و فوق اونه که در براءت گفته شده، اینم رو نمیپذیریم و تردیدش هم مسابقه با عدم ثبوتش شده. برای اونجا بیشتر به اولی میخوره، ولی اینجا نه، به دومی میخوره. دو تا باب تقریبا است. مثلا این فقط فرق این دو بیان اینه که اون فرمایش اونجاشون اگر کسی بگه میتونه اینجا دیگه نگه، ولی اگر کسی حق احترام حد اکثری گفت همینجا همونجا هر دو رو باید بگه. این تفاوت داره. این دو تا مطلب اساسی و کلیدی بود که تا به حال بهش اشاره شد. یک مسئله سومی هم در این جنبندی اشاره بکنیم که البته این حالا جنبندی نیست، مسئله جدیدیست به عنوان محور سوم مطالب ما، و اون این که ما اگر حق احترام هم رو اینجا بگیم خودش یه دستگاه مستقل در ارتباط با مولا، این معناش نیست که اون حق طاعت در اون مصالح و مفاسدی که امر و نهی کرده اون رو نادیده بگیریم. نه، اونا برای خودش ذاتاً موضوعیت داره. اگر هم این حق احترام که حتی در جای خیال و احتمال هم میگه احترام رو رعایت بکن بپذیریم، این معناش این نیست که اون رعایت مصالح و مفاسدی که البته امر و نهی بهش تعلق گرفته اون اصلا یه جایگاهی نداره. قطعاً عقل میگه اونم جایگاه داره. عقل میگه شما مصالح و مفاسدی که شارع از شما خواسته، یعنی امر و نهیش متوجه کرده، میگه اونم گریبان شما رو گرفته، مولا را در اون اطاعت کرد، در اون اوامر و نواهی واقعیش باید اطاعت کرد. بله، اون اوامر و نواهی واقعی اگه بخواد تنجز پیدا بکنه باید بیاد تو علم و حجت من، تا وقتی که وصول پیدا نکنه من ملزم نیستم، باید یه نوع وصولی پیدا بکنه. ولی بالاخره ما یک فرمان عقل داریم به اطاعت مولا از حیث ذات عمل ما متعلق، و علاوه بر اون یک فرمان هم داریم که احترام مولا را نگه دار، ولی که حالا اینجا متعلق هم چیزی نباشه. گاهی ظاهر کلمات اینه که فقط این دومیه، احترامه، اون اولی گویا دیگه مورد امر و نهی عقلی نیست که برو عمل بکن و نباید عصیان بکنی. این یک سوالی که اگر حق احترام را پذیرفتیم که در موارد تجری و براءت و احتمال هم جاری میشه، آیا اون اطاعت از اون اوامر و نواهی واقعی و مسائل و مفاسد اونم خودش مستقلن موضوع حکم عقل به اطاعت، یا اینکه نه اون دیگه ایچی نیست؟ اینجا دو نظره. بعضی گفتن نه اون دیگه ایچی نیست، دلیلش هم اینه که اگه بخوام بگیم اونم هست در جایی که عصیانه باید بگیم دوتا گناه کرده، در حالی که دوتا گناه در عصیان نیست. گناه فقط به خاطر همه حق زیر پا گذاشتن حق احترامه، حالا میخواد واقع خمر باشه یا آب باشه. این یه جور احتمالیه که کم و بیش ظاهر بعضی از چیزاییست که به آیه 100 نسبت داده شده. اما در نقطه این ما جوابمون احتمال دومه. ما میگیم نه، اگر همین حق احترام را بپذیریم، احترام حد اکثری، یا این که نه، حالا احترام حد اقلی، حتی احترام در اونجایی که امر و نهی هم هست، بگیم عقل میگه احترام مولا را نگه داشتن به ما و قوه این مطلوبه، این مطلوبه، ولو امر و نهیش امتحانی باشه، مصلحت و مقصدی هم در کار نباشه. اگه این رو بپذیریم،
خود این یه موضوع زو مصلحت،
این خود احترام به ما هوه موضوع زو مصلحتی است که عقل میگه با رعایتش کرد. علاوه بر این میگیم اون واقعیت های موجود امر و نهی ها و خواسته های مولا هم اونم متعلق حسن تحسین عقلی به رعایتش و قبح عدم رعایتشه. البته این حسن و قوم عقلی رعایت و عدم رعایتش تنجدش به اینه که وصول پیدا بکنه، بدون وصول نه نیست، باید وصول پیدا بکنه. وقتی میخواد این حسن و قوم تبدیل به در واقع مدح و ذم بشه، چون اگر وصول پیدا نکنه مدح و ذم اینجا نیست، گرچه در عالم واقع این عمل خمر قبیحه، اونم آب حسنه، اون تا مدح و ذمش تابعی است از اینکه بیاد وصول به من پیدا بکنه. اگه وصول پیدا نکنه اون گریبان منو نگیره. ما عرضمون اینه که واقعا بین نا و بین الله وجدان ما میگه که این دو تاست و دو مصلحت مستقل هم درشه. یکی میگه شما باید حرمت مولا رو حفظ بکنی، حالا یا احترام حد اکثری که آن سعد میگن، یا لااقل احترام همون جایی که دیگه احراز شده دیگه، که یک خواسته ای داره. میگه احترام به ماهوه موضوعیت داره. دو هم میگه که اون خواسته های مولا در اون متعلقاتش اونم واقعا گریبان شما رو میگیره و صالح و مفاسد واقعیست و حسن و قب داره و باید به اون توجه کرد. توجه به اونا حسنه، پوش کردن به اونها قبیحه. ما میگیم یعنی وجدان ما میگه که این دو هست، یعنی این دومی که واقعیت ها و مسائل و مفاسد باشه قطعا هست، اینم هست. حالا اینا استبعادی که کردن اینه که دو اقام اینجا نمیشه. ما این استبعاد خیلی چیز عجیب غریبی نمیدونیم، این دو تا اقامه در هم مندک میشه و یه اقامه مشدد داره. یعنی اگر این در همه مواردی که کسی داره اسیان میکنه، در واقع داره دو تا امر قبیح رو مرتکب میشه. یکی قبح اون تثبیت مصالح مول مصالح و وقوع در ارتکاب مفاسده، این قبح داره مصالح و مفاسده که مولا بهش عنایت داشته و ارائه کرده، و همزمان هم میگه این شکستن این جایگاه مولا اینم یه رو قبحی داره. این دوتا قبحی موجود یه تأکد تقبیح عقل میشه. اگر جدا شد بخ میشه یک قبح، احترام از اکثری اگر کسی قبول کرد و در تجلی هم گفت وجود داره، خب در فعل متجربه اونجا یک قوه عقلیه به خاطر که احترام زیر پا بذاره. اما قوه عقلی اسیان مولا در اون واقعیت خارجی که نهی که میگه لا تشرب المسکر که قطعا واقع نشده، ولی اونجایی که نه مسکره، اونجا بالاخره همون جوری که در تجدی حرمت مولا رو شکست، این همون حرمت شکنی در مقام اسیان هم هست، بلکه حالا اگه نگیم قوی تر این اون اینجا هست دیگه در اسیان واقعی. متا در اسیان اون مفسده‌ای هم که به او وصول پیدا کرده بود اونم رو زیر پا گذاشت. این جمع این دوتا به نظرم هیچ محضوری نداره که اینقدر چه استیهاش دارن. اگر کسی قائل به حق احترام مولا شد، میگه هم قبل داره اینجا در اسیان به خاطر زیر پا گذاشتن اون حق احترام یک، و زیر پا گذاشتن اون نهی مولا دو. اما در تجلی یک قبل مرتکب میشه که همون حرمت را زیر پا گذاشته، ولی اون مفسده واقعی را طبعا مرتکب نشده. و این تأکد این چیز مستغرب و مستبعدی نیست، منعی در این نیست. به شکلی هم از تاهای حایری حفظه الله سید کاظم حایری در مباحث به شکل اینو پذیرفتن، تقریبا جای دیگه دیدیم همه استیحاش دارن، ایشون به نحوی اینو پذیرفتن. میشه بگیم اگرم ما حد حرمت احترام حد اکثری را پذیرفتیم، در اسیان میگیم دو تا قبه، در تجلی میگیم یک قبه. بین این دو تا در مقام صد اونقص مطلقه. در همه موارد اسیان دو عنوان مفسده وجود داره، یکی ارتکاب اون مفاسدی که در اون متعلق امر و نهی بود، یکی هم حرمت شکنی مولا. این دو حیثی است که با هم جمع شده، ولی و اما در یه جاهایی هم البته عرصبت که حق احترام فقط وجود داره و حق طاعت ناظر مسائل و مفاسد وجود نداره. مثلا در اوامر و نواهی امتحانی، در اوامر و نواهی امتحانی اونجا دیگه مصلحت و مفسده در ذات عمل نیست، فقط میخواد میزان پایبندیش را تشخیص بده و امتحانش بکنه. خب اونجا به اون شکل در میاد. و اگر کسی بخواد بگه فقط حق احترام موضوع مستقل و معلت منحصره است، این خیلی نزدیک میشه به همون نظریه تصویب و اینها که میگه هرچه او گفت دیگه درش مصلحت است و تخلفش هم مفسده است و واقعی هم یا نیست یا تابع اینه، خیلی به تصویب نزدیک میشه. به نظرم از این جهت هم من ایدن این نیست که ما هر دو رو بزنیم. ضمن این که ما البته گفتیم که حق احترام حد اکثری رو ما نمیپذیریم، حتی رو مبنای ما که میگیم حق احترام حد اکثری رو نمیپذیریم، اون احترام حد اقلی خودش عنوانیه. در همه موارد اسیان دو تقبیح عقلی وجود داره. یک تقبیح اینه که حرف مولا را زیر پا گذاشتی، یکی هم تقبیح اینه که اون خواسته او که درش یه مفسده بود اونو تفرید کردی. لو فرض لا به شکل محال که احترام مولا احترام خودش را اصلا گفت من اصلا نیازه به احترامتو ندارم، هیچی احترامتو نمیخوام و رعایت و حرمت منو نمیشه نمیخوام، اینایی که من میگم برمیگرده به یه مفسده واقعی در اون، عقل میگه باید اون رعایت میکنه. این دوتا عنوان هر کدام واقعا به شکل مستقل موضوع حکم عقله. فتحصل به ما ذکرنا این که اگر هم حق احترام را ما بپذیریم، باید بگیم دو عنوان محسن و قبیح عقلی وجود داره، احترام حد اکثری و رعایت مصالح و مفاسد مورد امر شارع حسنه، و زیر پا گذاشتن احترام و پشت کردن به اون مصلحت و مفسده واقعی، اونم قبیحه. دوتا عنوان قبیحه و اجتماع این دوتا هم به نظرم اشکالی نداره. ضمن این که گفتیم حتی احترام حد اکثری هم نگیم، تو هم حد اقلیش هم همینطوره. این چند مطلبی است که در این بحث ارائه شده. دلیل سومی هم مرحوم شهید سعد آوردن که اون را باز یک ادعایی است که ایشون در واقع میخوان بفرمان که وجدان ما به اون شهادت میده و اون اینه که ایشون فرمودن که عقل میگه درک میکنه قبیح هست اقدام بر اونی که شخص اعتقاد داره که ظلم و سلب حقه. این بیان سوم ایشونه. میگه عقل میگه قبیح هست، چی؟ کار به احترام و نام نداریم، بل این که قبیح هست اقدام به اونی که اعتقاد داره که این سلب حق معصیته. میگه عقل اینم رو مستقلن حکم به قبحش داره. یه وقتی واقعا داره ظلم میکنه به مولا، همون عصیانه. یه وقتی داره ظلم نمیکنه، اعتقاد داره که این ظلم به مولا، چون تجلی اینه دیگه، اعتقاد داره که این ظلمه ولی واقعا ظلم نیست. خب این بیان سومیه که ایشون در کلام ایشون اومده و دلیل سوم بر قبح فعل متجربه. ایشون فرمود که ما یعتقد به انه ظلم و معصیتون، همون موضوع برای اینکه عقل میگه اقدام به اون قبیحه. در وجه دوم گفت که احترام عقلا حسنه و کنار گذاشتنش عقل میگه قبیحه، خود احترام موضوعیت داشت. اما در وجه سوم میگه نه، ما کار به احترام اونا نداریم، همون واقع مثال و مفاصل داریم. منتها میگیم موضوع قبح تقبیح عقل نسبت به معصیت، معصیت نیست، موضوع تقبیح عقل ما یعتقد انه معصیتون، ما یعتقد انه معصیتون، این رو عقل تقبیح میکنه. عقل میگه اعتقاد داری که این خلاف مولاست و عصیانه، همین قبیحه، همین قبیحه. اعتقاد به این که مولا این را خمر میداند اگر داری، مرتکب شدن اون قبیحه، همون عمل مرتکبش قبیحه. نه دیگه، ایشون میخواد بگه که نه، اعتقاد به این که این معصیت هست کار به احترام نداره، همون موجب میشه که عقل بگه این قبیحه. این هم فرمایش سومیست که ایشون فرمودن. این حالا دیگه یک ادعاست دیگه، واقعا این واقعا ادعاست. بعضی هم که اینو پذیرفتن میگن که بله وجدان ما اینجوری چی میکنه. ما میگم وجدان ما اینجوری هست نمیکنه که موضوع تقویه عقل ما یعتقد و انه معصیتون باشه، نه معصیت واقعی یا معصیت واصله. ما میگیم نه، موضوع تقویه عقل نه معصیت واقعیه، نه اعتقاد به معصیته، بلکه جمع این دوتاست. معصیت واقعیه ای که اعتقاد داشته باشی، حجت داشته باشی، موضوع تقویه عقل نه اعتقاد تنهاست، نه معصیت واقعی تنها، بلکه جمع این دوتا، معصیتی است که حجت داری. اون میگه مورد تقبیح عقل و مذمت عقله. و از این جهت این بیان سوم خیلی بیان تامی نیست. حالا تا انشاءالله هفته آینده دیگه ادامهش بحث های نظریات دیگه را، چون این نظریه مربوط به قبح فعل متجربه بود، حالا میایم به سمت نیت و سوء صدیره و همسایه.